16 بهمن 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه تنبیه دیگه باقی مونده است، این رو عرض کنیم دیگه بحث براءت تمام میشه. و این در واقع تنبیه چهارم از تنبیهات براءت. آقای آخوند می‌فرمایند که در شبهات حکمیه و موضوعیه چه وجوبیه باشد و چه تحریمیه که براءت جاری می‌شد، با این حال در همه این موارد احتیاط حسن است و این حسن احتیاط هم حسن عقلی است و هم حسن شرعی، یعنی هم عقل حکم کند احتیاط حسن است، هم شارع امر به احتیاط دارد. عقل حکم کند حسن است به خاطری که من الممکن تکلیفی باشد، بنابراین با این که شما اصل جاری میکنید، اصل براءت را، من الممکن که فی علم الله و فی نفس العام تکلیفی باشد، و اگر شما احتیاط کنید خب به وظیفه دون عمل کردید. شرع هم که نسبت به احتیاط روایاتی داریم که این روایات را اگر یادتون باشد حمل کردیم بر استحباب احتیاط. یعنی پس وقتی میگیم شرع حکم میکند به احتیاط، مقصودمون حکم شرعی مولوی است، نه حکم ارشاد به عقل که همون ارشاد به حسن عقلی احتیاط باشه. نه، هم احتیاط حسن عقلی دارد و هم حسن شرعی دارد، و حسن شرعیش مشکلی ندارد که حسن شرعیش رو بگیریم به معنا استحباب شرعی، یعنی به معنا حکم مولوی بر احتیاط، لکن نه حکم مولوی وجوبی، حکم مولوی استحبابی که شارع اقدس احتیاط را مستحب می داند، اشکالی ندارد. اینا را می پذیر. ثم داستان که آقای آخوند می‌فرمایند حسن احتیاط شرعاً و عقلاً حسن است، فقط مختص نیست به جایی که براءت جاری می‌شد، حتی در موارد طرق و امارات هم احتیاط حسن است. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ به خاطری که من المحتمل طریق شما و اماره شما خلاف واقع باشد. مثلا فرض بفرمایید روایتی که میگد المجوس ملحق به اهل کتاب شده اند ولو سندش تمام از صحیحه محمد ابن قیسه، توجه میکنید؟ لکن با این حال اگر کسی احتیاط کند و با مجوسیه نکاح نکند، الاحتیاط حسنون میگیردش. یعنی داستان حسن احتیاط منحصر نیست به مواردی که جای جریان اصل نافی است، مثل براءت. حسن احتیاط جاری می شود حتی در جایی که بفرمایید اماره و طریق شرعی شما داشته باشید. بازم احتیاط کنید خوب است؟ بله خوب. فرض بفرمایید نصی داشته باشیم بر این که در زمان غیبت نماز ظهر در روز جمعه کفایت است. خلو. حالا اگر کسی احتیاطاً جمعه را که میخواند احتیاطاً چی هم بخواند؟ ظهر بخواند. احتیاطاً جمعه بخواند، ظهرش را میخواند که به نص عمل کرده باشد، احتیاطاً هم جمعه بخواند، اشکالی داره؟ نه. میشد احتیاط کند؟ بله. و الاحتیاط حسن، هم شرعاً و هم عقلاً. روایت در باب اسیر عنبی داریم که اسیر عنبی اذا قلا و لم یذهب صلصاه، این مثلا نجس است یا خوردنش حرام است. اسیر زبیبی، توجه میکنید، فرض کنید روایت داشته باشیم، اسیر زبیبی مانعی ندارد. با این حال اگر کسی نسبت به اسیر زبیبی هم احتیاط کند چه اشکالی؟ ولو روایت میگه اسیر زبیبی مانعی ندارد و این اماره است، لکن امارم شما میدونید اماره میتواند مصاب باشد میتواند مصاب نباشد. پس بنابراین حسن احتیاط سر جاش هست. یا در مواردی که دیدید، بله، ربما آقایون احتیاط میکنن به جمع بین قصر و تمام، توجه میفرمایید، فرض کنید نس داشته باشی، اگر کسی سفرش رفتش کمتر از 4%، لکن برگشتش بیش از 4%، که مجموع میشد چی؟ از 8% تجاوز میکنه، لکن رفتش اقل از 4%. خب اینجا آقایون میگن نس داریم که چی؟ تمام بخواند. خیلی خب، نس بر تمام داریم. حالا اگر کسی بگد احتیاط قصرم بخواند چش کن؟ مانه اینه. پس بنابراین حسن احتیاط منحصر نمی شود به جایی که فقط اصول نافیه جاری می شود. حتی در موارد وجود طرق و امارات هم اگر کسی احتیاط کند این احتیاط حسن است. این نکته اول فرمایش آقای آخوند. نکته دوم می فرماید الاحتیاط حسنون تا کجا؟ حسن احتیاط تا کجا ادامه دارد که عقل و شرع حکم کند احتیاط کنه؟ بله، میگه احتیاط حسنش ادامه دارد تا اونجایی که موجب اختلال نظام نشود. اونجایی که احتیاط دیگه موجب اختلال نظام میشود دیگه احتیاط در اون مورد حسنی ندارد، بلا فرقه به این که این احتیاط در چه باشد. این احتیاط بفرمایید شما در جایی باشد که اصل نافی است یا طرق و امارات، فرقی ندارد. هر وقت احتیاط رسید به جایی که موجب اختلال نظام بشد حسن احتیاط دیگه برداشته میشه. این فرمایش آقای آخو. حالا یه تتمه‌ای هم دارد عرض میکنم، اون تا همین جا یه نقدی بر آقای آخوند داریم عرض کنیم. نقد ما خدمت آقای آخوند این است، این که حسن احتیاط رو فرمودید حسن است احتیاط تا اون جایی که به اختلال نظام برسیم، وقتی به اختلال نظام رسیدیم دیگه احتیاط حسن نیست؟ میگم بله دیگه اون وقت احتیاط حسن نیست، نه به خاطر اینکه ادله احتیاط تقیید بخورد، که ادله احتیاط مقید بشود به تا کجا؟ تا عدم اختلال به نظام، به حیث که اگر اختلال نظام بشود دیگه احتیاط حسنی ندارد عقلا و شرعا. میگم نه این نیست، این به خاطر این است که اگر شما رسیدید به اختلال به نظام، اختلال به نظام دیگه چه نیست؟ دیگه اصلا اونجا احتیاط احتیاط نیست. احسن، دیگه شما چیزی به نام احتیاط با اختلال نظام ندارید. وقتی رسیدید به اختلال نظام دیگه، اگر احتیاطتون به حدی شد که به اختلال نظام رسید دیگه احتیاط نیست، دیگه میشد خلاف احتیاط. چرا؟ به خاطر اینکه اختلال نظام یعنی اینکه فرض بفرمایید کسی کار و زندگیشو کاسبیشو اینا رو رها کنه. خب بخواد کار و زندگی و کاسبیش رو رها کند، از اون طرف انفاق واجب به گردنش هست که باید خرج زن و بچش واجب است بدهد، و از اون طرف نمیتواند وقتی زندگیش مختل شد نمیتوند مخارج زن و بچشو بدهد. پس اینجا این احتیاط مستحب مانع میشود از اینکه واجب خودش رو چه کند؟ ادا کند. وقتی که احتیاط مستحب چه بشد؟ مانع بشد از اینکه واجب خودش را ادا کند، این احتیاط دیگه مستحب نیست دیگه اصلا.
فعلی نشنی.
بله عرض میکنم. پس تا اینجا درست شد که میبایست بله برسد به اختلال فعلی. اختلال شأنی یعنی این که ببینید داستان اضطراره، اختلال نظام یعنی مضطر بشه. در قصه عسر و حرج و اضطرار و اینا شأنیت ملاک نیست، فعلیت ملاک است. لذا شما یه طلبه وسط بیابان آب نیست، بله در دو متری آب یعنی آب سطحی وجود داره، برای شما دو متر کندن کار حرجی است، نمیتونی دو متر بکنی. لکن یه مغنی هست، برای اون مغنی کندن این دو متر حرجی نیست، چند دقیقه دو متر رو میکنه. بر شما وضو واجب نیست ولی بر او وضو واجب هست. چرا؟ به خاطر اینکه کندن دو متر زمین برای او حرجی نیست ولی برای شما حرجی است. بنابراین هر چیزی که به عسر و حرج برسد، مراد عسر و حرج فعلی و شخصی است که این نسبت به اشخاص و نسبت به افراد با هم چه دارد؟ فرق میکنه. الکلام علا خلافش، اگر یک کسی که درسی خونده است و اینا مخارج حروفش رو غلط بگه، خب این میتواند که مخارج حروفش رو اصلاح کند، قدرت داره، ولی یه قدری باید زحمت بکشه تعلیم ببیند. اما او پیر زن بی سواد بی دندون، اون چجوری میخواد مخارج حروفش رو تصحیح کنه؟ تقریبا برای او یه چیزی شبیه بفرمایید اقلش که بگم عسر و حرج داره. بنابراین میگم اون نمازش رو بخونه هر جور میتونه. قبل 70 سالش هم همینجور، خصوص اونایی که بی سوادن تشخیص نمیداد فرق بین ز و زاب و زاد و سین و صاد و ترجهون اینا رو اصلا تشخیص نمیدن.
میگن نمیفهمون
شما چی
چی
همین و لذا برای او تصحیح مخارج و حروف کار شاقیست، پس از او برداشته میشد به اسر و حرج، اما نسبت به کسی که درس بخوند نه، از او برداشته نمیشد. و لذا آقای آخون میگه اختلال نظام فعلی ولش شعنی، چون اختلال نظام که بشد اسر و حرج میشد. توجه میکنید اسر و حرج، این اسر و حرج اسر و حرج فعلی است و نشد، یعنی این که این میتواند شأنیت این رو دارد که برای عده اسر و حرج بشود، لکن ممکنه برای شما نشه. شأنیتش دارد برای عده، لکن شما ممکنه در اون عده نباشی، پس اسر و حرج برای شما فعلی نشود. پس عرضمون به آقای آخون، میپذیریم کلیت فرمایش را، بله اگر احتیاط برسد به جایی که موجب اختلال نظام بشود، دیگه احتیاط نه عقلن و نه شرعن حسن نیست، لکن نه به این معنا که ادله احتیاط قید خورده است به عدم رسیدن به حد اختلال نظام، بلکه به این معنا که ادله احتیاط اصلا وقتی شما بخن برسید به حد اختلال به نظام و اسر و حرج، دیگه اصلا ادله احتیاط، اصلا دیگه اون احتیاط احتیاط نیست. شما کاری بکنید که واجبتون ترک بشود، این که دیگه احتیاط نیست که موجب ترک واجب بشود. پس بنابراین بله این فرمایش درست است، چون دیگه احتیاط صدق نمی کند. ثم آقای آخوند میگه خیلی خوب، حالا من یه راهی به شما میگم که احتیاط بکنید به حد اسر و حرجم نرسید. و اون چیه؟ میفرماید که دو جور میشد، یکی این که احتیاط رو از دم احتیاط کنید، هر وقتی که به اسر و حرج میرسید رها کنید، به اختلال نظام میخواد منجر بشود رها کنید. میگه یکی این طریقه. بعد آقای آخون که اینا همه گفت که احتیاط حسنون، به حد اختلال نظام و اسر و حرج که میرسد دیگه حسنی ندار. آقای آخون میگه یه راه دیگه هم وجود دارد، و این است که شما تبعیض در احتیاط کنید تا به اسر و حرج نرسید. همه وقایع رو بخن احتیاط کنید، بله سری میرسید به اختلال به نظام و اسر و حرج. شما بیایید تبعیض در احتیاط کنید، یعنی چی؟ یعنی الاهم و فالمهم کنید، در اموری که اهم است احتیاط کنید، مهم ما رو نه. بفرمایید که بله در اونهایی که دلیل اقواتر است احتیاط کنید، یعنی در واقع دو جور می توانید شما تبعیض در احتیاط کنید، یکی ترجیح بدهید به حسب احتمال، یعنی اونایی که ظن بیشتری بهش دارید اونا رو مراعات کنید، یکی می توانید ترجیح بدهید به حساب محتمل، یعنی اهم رو احتیاط کنید مهم رو احتیاط نکنید. در هر صورت میشه تبعیض در احتیاط. اگر شما تبعیض در احتیاط کردید، خب دیگه خود به خود به اختلال به نظام نمی رسید، یا به حد اختلال به نظام خیلی دیرتر می رسید. آقای آخون می فرماید این راه دومی که من به شما گفتم که در احتیاط تبعیض کنید تا منجر به اختلال به نظام نشه، اونی که آقایون می گفتن که گفتن احتیاط حسنون تا برسد به اختلال به نظام. به اختلال که نظام که رسید ولش کن دیگه. آقای آخون میگه نه، من میخوام یه احتیاطی به تو بگم که احتیاط بکنی به اختلال به نظام نرسی. بیا تبعیض در احتیاط قائل شو، یا به حساب احتمال یا به حساب محتمل. احتمال یعنی اونایی که احتمال تکلیف درش قوی تر است اونا را احتیاط، اونایی که احتمال تکلیف ضعیف تر است اونا را بذارش کنار. این همین بود که در چه میگفتن آقایون اگر یادتون باشه جزء مقدمات طریق دلیل چه بود؟ انسداد بود. جزء مقدمات دلیل انسداد همین تبعیض در احتیاط. آقای آخون همون تبعیض در احتیاط را اینجا میگه، میگه بیان در احتیاط تبعیض کنید به حساب احتمالات، یعنی هر دلیلی که هر جایی که احتمال تکلیف درش بیشتر بود اونا را احتیاط کن. اونایی که بفرمایید که موهومات تکلیف است، محتملات تکلیف است اونا را بذار کنار، مزنونات و تکلیف رو درش احتیاط. این یکی. دو، در اهم احتیاط کن، در اموری که مهم نیست نمیخواد احتیاط کن. در نتیجه شما وقتی که تبعیض در احتیاط به این دو راه بکنی دیگه منجر به اختلال نظام نمیشه و شما همواره احتیاط رو هم انجام داده ای. میگد آقای آخون این راهی که من میگم این راه بهتر است، اولاست از اون راهی که بقیه میگن، که میگن از دم احتیاط کن به اختلال به نظام که رسیدی دیگه احتیاط نکن.
چه فرمونید اگر از یه راه رفتم سره کرد پر سپرس از بازگشتش پنج شهر سفر میشتر برای احتیاط در نماز مو آسونه، اما در روزه هم بگیر هم قضاش رو یه مقداری
بله اونم بله اونم میشه. چرا نمیشه؟ روزه گرفتن که آسان تری نماز خوندنه، لورم به پسرش کن اون روزه رو بگیر، نماز رو نمیخواد بخونه. بله شما بله. خب اولویت رو آقای آخوند از کجا میاره؟ میگه اینی که من به تو گفتم اولاس از اون که بقیه، یعنی تبعیض در احتیاطی منو بکنی بهتر است از این که از دم احتیاط کنی تا برسی به عسر و حرج ول کن. آقای آخون ظاهرن اولویت خودشون را، ولو نمیگن اولویت را از کجا آوردن، ظاهرن اخذ میکنن از روایاتی که در این روایات میگد که خیر قلیل یدوم علی، این چیه؟ این بهتر است از خیر کثیری که ادامه نداشته باشه. توجه میکنید؟ دو تا روایت من اینجا نوشتم، حالا خودتونم بگردین پیدا میکنید. یکی مثلا صحیحه هشام ابن سالم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام ان العمل الدائم القلیل علی یقین افضل عند الله من العمل الكثير على غير اليقين. کافی جلد دو چاپ هشت جلدی قفاری صفحه 57 حدیث 3. سند تمام است اما ملاک رو برده رو چی؟ رو یقین و غیر یقین. توجه میکنید؟ یعنی عملت کم باشد اما یقین داری. یعنی فرض بفرمایید شما بلند میشید دو رکعت نماز میخونید علا یقین بالله و به رسولهی و به وصی رسولهی، اون یکی بلند میشد صد رکعت نماز بخونید. خیلی خوب، لکن میگه آخرش ما نفهمیدیم خدا هست یا نه، آخرش ما نفهمیدیم پیغمبری هست یا نه، آخرش ما نفهمیدیم حق با علیس یا با عمر. اگر بفرمایید که اون دو رکعت نماز که با یقین است افضل از این صد رکعت نمازی است که با شک است. این روایت اینو میگه، لکن از این بخواهید بیارید در این که عمل دائمی اما کم، کم اما همیشه بهتر است از عمل چه زیادی که منقطع بشه. این از این روایت استفاده کردنش مشکل. در نهج البلاغه داریم ان امیر المومنین علیه السلام حکمت 278 نهج البلاغه، قلیل تدوم علیه ارجا من کثیر ملول من، بهتر است از زیادی که ازش خسته بشی. زیاد انجام میده خسته میشه یهو ولش میکنه، اما وقتی کم باشد کم رو میشد استمرار ببخشید. میفرمان کمی که مستمر باشد بهتر است از زیادی که استمرار نداشته باشد. علی‌ای حال آقای آخوند اولویت خودش را که میگه اینی که من میگم که تبعیض در احتیاط باشد، چون احتیاط مستمر میشد دیگه. در اون موردی که احتیاط از دم پسا احتیاط کن سری میرسید به اختلال نظام، اما وقتی تبعیض در احتیاط کنید به اختلال نظام نمیرسید، در نتیجه احتیاطتون مستمر خواهد شد. میگه اون اولی عمل قلیل است استمرار ندارد، یعنی عمل کثیره اما استمرار ندارد. اما اینی که من به شما میگم عمل قلیله، اما عمل قلیلی است که استمرار دارد، و بنابراین عمل قلیلی که استمرار داشته باشد بهتر است. پس بفرمایید که بله، اینم فرمایش آقای آخوند در تنبیه چهارم از تنبیهات براءت خدمتتون عرض کردم. یک بله نکته باقی میماند و اون فرمایش مرحوم آقای عاشق مندوسنگ. آقای عاشق مندوسنگ بر این تنبیه کفایه یه تعلیقه ای دارد که دو نکته را در این تعلیقه یادآور میشه. نکته اول اینی که آقای آخون میفرماید که احتیاط حسنون عقلا و شرعن، میفرماید حسن احتیاط شرعی یعنی استحباب مولا، و دیگه نمیشد این حسن احتیاط شرعی را حمل کنی بر امر ارشادی نسبت به همون حکم عقل، به خاطر اینکه شارع اگر حکم به رجحان عقلن میکرد بله، اما وقتی شارع حکم میکند به رجحان، به رجحان شرعی به ما هو شارع، اون از این استفاده میشد امر مولوی استحبابی به احتیاط. پس بنابراین میفرماد باید قائل بشویم که احتیاط امر مولوی استحبابی دارد. این نقد بر شیخ. شیخ میفرماید بله رجحان شرعی دارد، اما مراد از این رجحان شرعی چیست؟ آیا امر مولوی استحبابی است یا امر ارشادی است؟ یعنی مولا دارد ارشاد به حکم عقل میکنه. شیخ میفرماید این باید بحث کنیم تا معلوم بشه کدومش، آیا امر مولوی است یا امر ارشادی. آقای عاشق مندوسین میفرماید با این بیانی که ما گفتیم دیگه جای شک باقی نمیموند که امر ارشادی نیست، امر مولوی است، لکن امر مولوی استحبابی است. توجه فرمودید؟ حسن احتیاط. چرا؟ به خاطر اینکه شارع دارد حکم میکند شرعاً به ما هو شارعون. وقتی که دارد شرعاً به ما هو شارعون حکم میکند این میشه امر مولوی، لکن امر مولوی استحباب. بخاری بذاری رو شما. خب این مطلب اول، این مطلب اول که نقدی است بر شیخ اعظم انصاری، در این ما مناقشه نداره. خودمونم عرض کردیم خدمت شما که حسن احتیاط عقلی است و هاکذا شرعی به معنا این که شارع امر استحبابی برش دارد، یعنی امر استحبابی مولوی. اینم اول عرایزم عرض کرد. پس بناره این بیان مشکلی ندارد، از آقای عاشق محمد حسین قبول میکنه. نه، همه جا نیست. اگر شارع به ما هو شارع اون حکم میکند میشه مولویه، اما اگر به ما حکم میکند به ما انه عاقلون بل خالق العقل والعقلا، این باید که مشخص بشه. اگر حکمش به ما انه عاقلونه میشه ارشاد، حکمش به ما انه شارعونه و حکم شرعی به ما انه شارعون دارد میکند میشه حکم مولوی. خب دیگه باید از قرائن استفاده بشه. نکته دوم آقای عاشق محمد حسین این است. آقای عاشق محمد حسین یه نقدی بر استادش آقای آخوند دارد. آقای آخوند اینجا چی گفت؟ اگر یادتون باشد الان گفتم ازشون، نقل کردم. آقای آخوند در این تنبیه راوه میگن شما تبعیض در احتیاط بکنید. با این که ما میدانیم برخی از موارد احتیاط مصاب الالواقعه، یعنی در این احتیاط هایی که شما انجام میدید بعضیش درسته، یعنی تکلیف دارید باید انجام بدید، یعنی تکلیفی که درش مصلحته. بعضی از احتیاط ها دونم پوچه، یعنی احتیاط میکنید اما خالی بوده، چیزی توش نیست. خیلی خوب، پس بنابراین شما آقای آخوند در احتیاط قائل به چی شد؟ قائل به تبعیض شد. قائل به تبعیض که در احتیاط شد، قائل به تبعیض یعنی این که شما احتیاط در بعضی احتیاط کن در بعضی احتیاط نکن. چرا؟ تا به اختلال نظام نرسی. خب آقای هاشم هم دوستیم میگه آقای آخون این فرمایش اینجای شما با اون فرمایشی که در باب علم اجمالی فرمودی با اون فرمایش قابل جمع نیست. آقای آخوند در باب علم اجمالی چه میگه؟ در باب علم اجمالی آقای آخوند میفرماید اگر شما علم اجمالی دارید و مضطر شدی به اتیان به یکی از اطراف علم اجمالی، علم اجمالی شما از تنجیز میفته. متوجه شدی؟ الان دو تا ظرفه میدونید احد هما نجس است، باید اجتناب کن از هر دو. رسیدی به یه بیابانی که دیگه آبی نیست، تلف میشی، یکی از این دو تا ظرف رو باید بخوری. اضطرار تنجیز علم اجمالی شما رو میشکنه، یکیش رو بخور. آقای آخوند میگه یکیش رو شما مضطر به یکیشی، دوتاش مستر نیست، یکیش رو مستر. یکی از ظرف ها رو که خوردی آقای آخوند میگد علم اجمالی نسبت به اون یکی هم دیگه از تنجیز افتاد. اون یکی هم میخوای بخوری یا میخوای وضو بگیری یا استعمال کنی اشکالی نداره. یعنی چی؟ یعنی آقای آخوند تبعیض در تنجیز علم اجمالی را قبول نداره. میگه یا علم اجمالی شما تنجیز می آورد نسبت به جمیع، همه رو باید مراعات کنید، مثل جایی که در حال عادی علم اجمالی. اما اگر اضطرار پیدا کردی به احد اطراف علم اجمالی، به احد غیر معین، نه به یکی معین، به احد غیر معین اگر شما اضطرار پیدا کردی، پس یکی از اینا حرمتش برداشته میشد. علم اجمالی در یکی تمجیز ندارد. آقای آخوند میگه در یکی که علم اجمالی از کار افتاد، اونوری هم از کار میفتد. نمیشه بگوی در این یکی که چه شد تنجیز از کار افتاد، در اون یکی باقی است. ما و جماعتی قالب تبعیضیم، میگم نه، اون یکی مستر شدی، خیلی به اضطرار استفاده کن. علم اجمالی نسبت به این یکی سر جاش، این یکی رو باید اجتناب کن. توجه کردی؟ پس یعنی ما و جماعتی و لعل المشهور قائل به تبعیض در تنجیز علم اجمالی هست. اما آقای آخون این تبعیض رو قبول نداره. میگه علم اجمالی منجز است نسبت به کل. اگر شکسته شد دیگه چی شد؟ دیگه شکسته شد. اگه سوراخ شد دیگه تنجیز ندارد. نسبت به همه اطراف دیگه علم اجمالی ثابت شد. این مبنای آخون روشن شد. آقای عاشق مندوسین همینو بهش اشکال میکنه. میگه آقای آخون مبنای شما در باب علم اجمالی اینه که علم اجمالی اگر چه بشد مستر بشوی به چی؟ مستر بشوی شما به ارتکاب احد اطراف علم اجمالی به نحو غیر معین. خود شما میگوی دیگه علم اجمالی تنجیز ندارد، دیگه همه رو میخوای انجام بده، دیگه خلاص شد. میگه این حرف دون با این بیانی که اینجا گفتی با هم نمیسازد. شما اینجا احتیاط حسنون، چون ما میدانیم در برخی از موارد احتیاط شما یه مصلحت واقعی رو چه میکنی؟ استیفا میکنی. یه تکلیف واقعی را بهش میرسید. پس بنابراین احتیاط حسنون به واسطه یه علم اجمالی. حالا خودت داری میگی اختلال به نظام، وقتی که احتیاط مطلق بخواهید بکنید اختلال به نظام میشن، و اختلال به نظام همون اضطراره. برای این که به حد اضطرار نرسی، آقای آخون گفت یه راه بدون پیشنهاد میکنه. اون راه چی بود؟ تبعیض در احتیاط. آقای آشکاند حسین میگرد بهش میگرد این که شد کوسه و رشبه. شما گفتی تبعیض در علم اجمالی نمیشه. حالا خودت اینجا اومدی قائل شدی به تبعیض در علم اجمالی و تبعیض در احتیاط. این که خلاف ممنوعی شماست. متوجه شده؟ قائل است که تبعیض در علم اجمالی نمیشد، یعنی تبعیض در احتیاط نمیشد. حالا اینجا خودش میگه تبعیض در احتیاط بکنی، و به آخون اشکال میکند این که شد کوسه و رشبه. تبعیض در احتیاط نمیشد، حالا اینجا میگوی میشد، و اینجا تازه اولویت دارد. اینجا نه تنها میگوی میشد، بلکه میگوی اگر اینجوری که من میگم تبعیض در احتیاط بکنن، از اینکه از دم احتیاط بکنن بیان جلو تا برسن به اختلال نظام ولش کنن، اینی که من میگم بهتره تبعیض در احتیاط کنن. اهم و مهم محتمل چی بفرمایید؟ محتمل تکلیفی که احتمالش بیشتر باشد تکلیف، اونا رو احتیاط کنن. این نقد آقای عاشق مندوسین است علی الله مقامه الشریف به آقای آخوند استاد. وارد نقد یا وارد نیست؟ ظاهرا نقد وارد نیست. والحق ما آقای آخوند. چرا؟ به خاطر این که اونی که آقای آخوند اونجا میگه دو تا مطلبه. یه وقت علم اجمالی که آقای آخون میگه تنجیز میارد و احتیاط هست، اونجا احتیاط چیه؟ واجب است. جایی که احتیاط واجب باشد میگن علم اجمالی تنجیز قابل تبعیض نیست، یا احتیاط واجب است تنجیز برای شما میارد نسبت به جمعی، یا اگر شکسته شد دیگه نسبت به هیچ کدوم تنجیز نداره. این آقای آخوند در جایی میگه که احتیاط چیه؟ واجب است. بیان امروزش دارد در کجا میگه؟ در جایی میگه که احتیاط مستحب است. اینجا اصلا تنجیزی نیست، یه استحباب حسنه. اصلا میخوای احتیاط هم نکنی نکن، برو دنبال کن. اما الاحتیاطو حسنون علا کل حاله، وقتی الاحتیاطو حسنون علا کل حاله خیلی خوب، میگه میخوای احتیاط کنی که کار خوبیست، حسن عقلی و حسن شرعی داره، خب این احتیاط را بیا اینجوری بکن، تبعیض قائل شو، نسبت به اهم ما احتیاط کن، نسبت به اون احتمالاتی که احتمال تکلیف زیاده احتیاط کن تا بتونی احتیاطت را ادامه بدهی و زود نرسی به حد عسر و حرج، تا بدونی استمرار بده. اینجا آقای آخون احتیاط رو چه میدونه؟ مستحب میدونه. اونجا میشه احتیاط واجب. علم اجمالی تنجیز میاره، باید احتیاط کن. اینجا بایدی در کار نیست. اصلا از اول هم احتیاط نکردی، نکردی برو دنبال کاری. توجه کردی؟ پس بنابراین فرقی که آقای آخوند میگذارد لعل فرق ناشی از همین نکته باشه. اونجایی که احتیاط واجبه میگه در احتیاطی که واجب است تبعیض بر نمیداره، یا همه رو باید اجتناب کنی، یا اگر مستر به احد هم غیر معین شدی دیگه احتیاط شکسته شد دیگه. خود بفرمایید که این دلیل بر احتیاط شما شکسته شد، شکسته شد دیگه کار ازش نمیاد، دیگه احتیاط نسبت به بقیه واجب نیست. واجب نیست غیر این است که احتیاط بهتر نیست، اینجا غیر اونه. در ما نحن فی جایست که احتیاط مستحب، احتیاط حسنه، بهتر است. بنابراین اینجایی که احتیاط بهتر است تبعیض رو قائل میشن و میگد اشکالی ندارد. پس ببینید ظاهرن فرمانش آقای عاشق بند و سه نقدشون بر آقای آخون وارد نیست و هازا تمام الکلام نسبت به اصل براءت و یقع الکلام انشاءالله از فردا بر اصالت و تخییر دوران الامر بینن محضورن بإذن الله إن شاء الله فردا ولله الحمد.
الله أكبر. محمد الله.